فصل ششم. صدای نورا یونس را به خدا برد که داشت خلیفه را خطاب می کرد.
بزرگان و بزرگواران، دیدید که من همه پرسش های ابراهیم را پاسخ دادم. اجازه دهید این بار من بپرسم.
هارون سری تکان داد و با دست اشاره‌ای کرد که یعنی بپرس. نورا روی تختش جا به جا شد. صدایش را صاف کرد. به ابراهیم نگاهی انداخت و پرسید:
آیا پیامبر پیش از رحلت خیش وصی خود را تعیین کرده بود یا نه؟
ابراهیم لبخندی زد و گفت: معلوم است که نه. پیامبر برای پس از خودش نه جانشین تعیین کرد و نه وصی.
خب به نظر شما این کار پیامبر اشتباه نبوده؟
حتما کار پیامبر درست بوده.
یعنی شما میگویید پیامبر برای خود جانشین تعیین نکرد، اما پس از درگذشتش عده‌ای در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و برای ایشان جانشین تعیین کردند؟
سکوت تمام رگ و جان حاضران را فرا گرفت. نورا مانند آهنگری نیرومند تیشه به دست افتاده بود به جان آهن روح حاضران. چنان با هیبت و استوار و بلند ابراهیم را خطاب کرد که موهای تن یونس سیخ شد.
لابد می‌خواهی بگویی کار پیامبر غلط بود که برای خود جانشین تعیین نکرد و کار ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران درست بوده که برای او جانشین تعیین کردند.
حالا نورا بود که ابراهیم را در برابر یک پرسش خطرناک گذاشته بود. ابراهیم آنچنان درمانده بود که مدام دست به صورت و ریشش می‌کشید. سرش را بالا گرفت و به نقطه ای مبهم در سقف خیره شد. سکوت ابراهیم طولانی شده بود. هیچ کس چیزی نمی گفت. ابراهیم هر چند لحظه یک بار سرش را بالا پایین می کرد. خنده بر لبهای حاضران نشسته بود و این خنده آرام آرام داشت تبدیل به همهمه می شد. سلیم هم نتوانسته بود جلوی خندهش را بگیرد. حالا او هم هیجان زده بود و کمی از یونس فاصله گرفته بود و سعی می کرد در صورتش نگاه نکند. از سکوت ابراهیم کفری شده بود و گاهی زمزمه می کرد: بی سواد. هم همه تالار را فرا گرفت. چند کنیزک بازیگوش پشت خلیفه ایستاده بودند و گاه در گوش هم پچ پچ می کردند و می خندیدند. خشم از نگاه حاضران ردیف جلو می بارید. یونس خطاب به سلیم ادامه داد: می دانی که داری می خندیم به همه گذشته ما؟ خنده بر لبهای سلیم خشکید و رو برگرداند و هیچ نگفت. جابر اما هیچ نتوانسته بود بخندد. از همان جا یونس نگاهی به او انداخته و دیده بود که محو سکوت است و غرق تماشای رویدادها. یونس می دانست که جابر احساس خطر می کند. با این ضربات هولناک که نورا بر دانشمندان بزرگ می زند، هم جان جابر در خطر بود و هم جان نورا. حسی غریب قلب یونس را به درد می آورد. ناگهان آنچه به آن می اندیشید رخ داد. جوانی با موهای کوتاه و ریش‌های بلند و سبیلی تراشیده، در حالی که چشمانش از خشم به سرخی گراییده بود، از میان جمع بیرون پرید و با خشم پایین آمد و دیوانوار به سوی نورا حمله برد. دست‌های جابر جوری بالا رفت که به نورا اشاره می‌کرد. یونس ناخودآگاه از ته قلب آه کشید و چشمانش را بست.
خلیفه بزرگ، این زن یک فتنه است. او باید کشته شود.
از میان جمعیت صداهایی جوان را تأیید می کردند و تقاضای قتل نورا را داشتند. محافظان تنومند قصر پیش از آنکه جوان به نورا برسد او را گرفتند. یکی با مشتی که بر صورتش زد او را نقش زمین کرد و بقیه کشان کشان او را بیرون تالار بردند. چند دقیقه بعد هارون همانطور که روی تخت نشسته بود دستهایش را بلند کرد. سکوت بر تالار حاکم شد. هارون دستهایش را پایین آورد و خشمگین فریاد زد:
از خدا شرم کنید! کنیزکی شما را با دلیل و برهان زمینگیر می کند و شما که نمی توانید پاسخ او را بدهید به او حمله می کنید!
با فریاد هارون مجلس را سکوتی عمیق فرا گرفت. همه در جای خود میخکوب شدند. صورت هارون سرخ شده بود. خم شد طرف یحیی و با اخمهای در هم رفته چیزی به او گفت. صحبتش که تمام شد یحیی برخاست و خطاب به جماعت گفت:
حال خلیفه مساعد نیست. ایشان عنایت کرده اند و فردا صبح را برای ادامه این جلسه پذیرفته اند.
سلیم در گوش یونس زمزمه کرد: من مطمئنم اتفاق نهایی متفاوت از چیزی است که امروز دیدیم. یونس سری تکان داد که یعنی منظور. سلیم گفت: من از اینجور جلسات توی دربار و میادین بسیار دیدم، اما به نظرم هارون نقشه مهمی دارد. یونس هنوز داشت به حرف سلیم فکر میکرد. سلیم ادامه داد: هارون میخواسته با چنین جلسه ای علمای بزرگ را از سریر تکبر و خود بزرگ بینی پایین بکشد.
هیس، هارون در عقلت کجا رفته؟ چرا باید این کار خطرناک را بکند؟
هارون خلیفه ی رسول الله است و صاحب علم و علم او، اما بسیاری از عالمان هم به نوعی میخواستند خود را مستقل از خلافت بدانند و گاه گاهی علم و دانش و شایستگی خلیفه را زیر سوال برده بودند. حالا هارون فرصت خوبی پیدا کرده تا مدعیان دانش را سر جای خود بنشاند. فکر میکنم تا مدتها این به اصطلاح دانشمندان نتوانند سر بلند کنند و علمشان را به راه کسی بکشند. بعد آرامتر ادامه داد:
اما بگذار خیالت را راحت کنم. نه یحیی و نه هارون هیچ کدام کسی نیستند که بگذارند کنیزی این چنین از چنگشان در برود.
سخن سلیم مثل آب سردی بود که بر جان یونس ریخت و او را غرق در سکوت و فکر کرد. با اعلام یحیی جلسه پایان یافت. یونس از جا کنده شد که برود طرف جابر. سلیم ناخودآگاه دنبال یونس براه افتاد، اما سلیم دیگر برای یونس قابل اعتماد نبود. حتی به فکرش رسید که او هم ممکن است جاسوس دربار باشد. هر جور شده از او جدا شد. سلیم هرچه اصرار کرد که یک شب مهمان او باشد دعوتش را قبول نکرد. فکر میکرد چون سلیم پیشکار قصر یحیی است، ممکن است در خانه او حرفهایی بزند که برای جابر که چند روزی کریمانه از او پذیرایی کرده دردسر درست کند. رفت طرف جابر که هنوز مبهوت و غمگین بود. غلامان و کنیزان با تنبک و تار و تنبور وارد مجلس شدند. جابر به یونس اشاره کرد و گفت:
برویم نورا را برداریم و همین امشب از این شهر خارج شویم. اینجا دیگر جای ماندن ما نیست.
یونس پرید توی صحبت جابر:
الان وقت جا زدن نیست. بازی برده را رها کنیم و کجا برویم؟
کدام بازی؟ کدام برد؟ فکر میکنی اینها خودشان این حرفها را نمیدانند؟
دانند یا ندانند مهم نیست. این جمعیت آمدند که نتیجه این مسابقه را ببینند. این نتیجه آینده زندگی ما را نیز رقم خواهد زد.
جابر کلافه و مستاصل نتوانست چیزی بگوید. نوازندگان در جایگاه خود قرار گرفتند و مشغول آماده کردن سازهای خود شدند. نورا که سر به زیر انداخته بود از جا بلند شد. چند کنیزک جوان در محاصره 4 سرباز او را همراهی کردند تا از در پشتی تالار خارجش کنند. یونس لبهایش را به دندان گرفت و گفت:
خدا به دادمون برسد. کارمون در آمد. بانو نورا را بردند. حالا معلوم نیست فردایی در کار باشد.
پاهای جابر سست شد و دیگر عصا هم نتوانست او را سر پا نگه دارد. هرچه به این در و آن در زدند که سراغی از نورا بگیرند نتیجه‌ای حاصل نشد. سرگردان در تالارهای قصر از این اتاق به آن اتاق سرک می کشیدند. سربازی تنومند دست به پشت یونس زد و در خروجی قصر را نشانش داد. شکوه و جلوه و زیبایی در و دیوار قصر دیگر برایشان تماشایی نبود. جابر دیگر نتوانست روی پاهای خود بایستد و همانجا توی سالن درگاه ورودی قصر نشست و بغضش ترکید. یونس با خودش فکر کرد که جابر اگر گریه می کند حق دارد، اما من چرا شده ام کاسه ی داغ‌تر از آش؟ اشک‌های یونس مثل دانه‌های باران روی صورتش می‌غلتید. نمی‌توانست بغضش را فرو بخورد و چشم‌هایش را از باریدن منع کند. رو کرد به جابر و گفت:
همش تقصیر من بود.
جابر اصلا نشنید که یونس چه می‌گوید. سرش را در میان دستانش گرفت و زار زد. نگهبانی پیش آمد و به آنان نهیب زد که:
برخیزید و اینجا را ترک کنید.
یونس برخاست و زیر بغل‌های جابر را گرفت و راه افتادند. غروب طلایی آفتاب سایه‌های درختان حیات وسیع قصر را وهم‌انگیز کرده بود. جابر گفت:
تا برو من میخواهم بروم کنار دجله و فریادهایم را در دجله خالی کنم.
چشمان یونس هم به سرخی میزد. سرش را بلند نمیکرد. هنوز به دروازه قصر نرسیده بودند که خود را در محاصره پنج سوار یافتند. مات و مبهوت و گنگ ایستادند. یکی از سواران پرسید:
جابر کدامتان است؟
جابر گفت:
من.
مرد از اسب پیاده شد و گفت:
باید بمانید.
جابر هیچ نگفت. چیزی نمیتوانست بگوید. دو نفر با دستهای خالی در محوطه‌ای وسیع پر از سربازان مسلح چه میتوانستند بکنند؟ در سکوت و غروب وهم‌انگیز قصر، صدای نعل‌های تازه اسب‌ها و چرخش چرخ‌های عرابه‌ای که از دور نزدیک می‌شد به گوششان می‌رسید. عرابه نزدیک شد و کنارشان ایستاد. عرابه‌ای سلطنتی بود با گل‌های ریز و درشت کنده‌کاری شده. سرباز پرده عرابه را کنار زد و گفت:
سوار شوید، شما امشب را در قصر تحت الحفظ خواهید ماند.
یونس به سرنوشتی فکر می‌کرد که او را از بصره تا بغداد کشانده بود. احساس می‌کرد یک عمر در عمق کویر زیسته و حالا در برابر آبشاری از آب گوارا قرار گرفته است. نورا هیبت استاد یونس را در برابر چشمش فرو ریخته و تمام آنچه را که یونس در عمرش آموخته بود در چند ساعت به چالش کشیده بود. حتی حالا هم که جانش به خطر افتاده بود انگار برایش اهمیتی نداشت. جابر رو کرد به یونس و گفت:
نراه پس داریم و نراه پیش.
یونس زیر بغل‌های جابر را گرفت و کمک کرد تا سوار شود. عرابه در محاصره پنج سرباز اسب سوار به راه افتاد. چیزی بیرون دیده نمی شد. جابر حالا کمی آرامتر شده و تصمیم گرفته بود تن و جان به رضایت خدا بسپارد. فقط یک جمله گفت:
یاد کمیل و میسم افتادم.
یونس اما احساس گناه می کرد و خودش را در گرفتاری جابر و نورا مقصر می دانست. از قتل‌های محترمانه دربار بسیار شنیده بود. از مقتولانی که با عزت و احترام رفتند و حتی خاکسترشان نیز باز نگشته است، مثل کمیل و میسم. اسب‌ها پس از طی مسافتی ایستادند. با صدای سربازی که بلند می گفت:
در را باز کنید!
صدای باز شدن دری بزرگ روی پاشنه‌های چوبیش به گوش رسید. اسب‌ها به حرکت در آمدند و عرابه داخل شد و ایستاد. پرده کنار رفت و همان سرباز گفت:
پیاده شوید، رسیدیم.
خانه باقی بود با شکوه، با حیاتی که با قلب سنگ های ریز و درشت فرش شده بود. شرشر آبی که از میان حیات تا حوض آبی رنگ وسط امتداد میافت، گوش نواز و دل ربا بود. عرابه در میانه ی حیات توقف کرده بود. پیاده که شدند، یونس بالاخره نطقش باز شد و گفت:
خوب است، اینجا به سیاه چال و استبل نمی ماند.
مردی سیاه چرده با لباس هایی فاخر پیش آمد. با لبخندی که به لب داشت محترمانه تعظیم کرد. رو به سربازی که در آستانه ی دروازه ایستاده بود اشاره کرد. سرباز پیش دوید. مرد گفت:
اینها میهمانان ویژه ابن یختینند، از آنها پذیرایی کنید.
سپس رو کرد به جابر و گفت:
خانه امن است و گماشتگان در اطراف آن مراقب شمایند. جناب وزیر ابن یختین خیلی تاکید کرده که به شما خوش بگذرد.
لبخند بر لبهای یونس درخشید و جابر را که هنوز در بهت بود در آغوش کشید و گفت:
تا حالا که به خیر گذشته، بعد از این هم به خیر خواهد گذشت.
چشمان جابر مثل کسی که حیات دوباره یافته باشد از شوق خیس اشک شد. یونس را در آغوش فشرد و گفت:
خدا را شکر، انگار قرار نیست اتفاق بدی بیافتد.
سپس رو کرد به مرد و پرسید:
نورا کجاست؟
مرد پاسخ داد:
لحظاتی پیش وارد شده، همراه با کنیزان در اتاقی جمعند و برای آنان سخن میگوید. گمان نمی‌کنم این بانوان و کنیزها بگذارند امشب بانو آسوده بخوابد. همه شیفته او شدند.
با لبخند به جابر نگاه کرد.
گرمابه آماده و گرم است. سفره نیز پهن است. اول شام می‌خورید یا گرمابه می‌روید؟
جابر لبخندی زد و دستی به شانه مرد کشید. گفت:
اول نماز می‌خوانیم.
Thank you.
آن شب جابر سخت دلتنگ کمیل و میسم بود. تکیه داده بود به دیوار و گاه آه می کشید. بار آخر گفت: کاش لااقل خبر کوتاهی از آنان داشتم. زنده یا مرده. یونس دراز کشیده بود پای در ورودی اتاق و دستهایش را ستون سرش کرده بود و مشغول تماشای منظره زیبای حیات بود که زیر نور سفید ماه جلوه‌ای سحرآمیز به خود گرفته بود. بدون اینکه تکانی به خودش بدهد فقط گفت: گویا ابن یقتین به شما علاقمند است. چرا از او سراغ پسرانت را نگرفتی؟ جابر عصا را از کنارش برداشت و تلاش کرد برخیزد.
ما ساکن مدینه بودیم. من برای تجارت از شهری به شهری می رفتم. مولای ما امام جعفر صادق که شهید شد، ما شیعیان هم دیگر روز خوشی نداشتیم. هرچه گشتیم و سپردیم خبری ازشان به دست ما نرسید. آن روزها بغداد تازه در حال ساخت بود و می خواست بشود پایتخت خلافت عباسی. همان اول کار زندگیم را به بغداد منتقل کردم تا بتوانم خبری از پسرانم بگیرم. دستم به هیچ کس از کارگزاران قصر نرسید.
بعد آهی کشید و رد سفید کهکشان را که سینه آسمان را مثل دانه های فراوان و ریز ریز نقره زینت داده بود دنبال کرد و آهسته زمزمه کرد:
شنیدم ابن یقتین آدم خوبی است، اما به هر حال وزیر هارون است و دست یافتن به او دشوار.
صبح طبقهای آماده میوه در اتاق کناری چیده شده بود. دو کنیز با طبقهایی در دست وارد شدند. بوی نان تازه داخل اتاق پیچید. یونس آنچنان نفس عمیقی کشید که انگار نمیخواست ذره ای از این عطر خوش در هوا محو شود. یکی از آن دو کنیز سفره ای پارچه ای را که با گلهای صورتی و سفید طراحی شده بود پهن کرد و بعد هر دو مشغول چیدن و آراستن سفره صبحانه شدند. صبحانه مفصلی بود از خامه و عسل و شیر گرم و غیره. مرد سیاه چرده که در آستانه در ایستاده بود نگاهی به جابر انداخت و گفت: بفرمایید، همه چیز آماده است. جابر لبخندی زد و تشکر کرد. یونس همانطور که نشسته بود به سفره نزدیک شد. چشمهایش با دیدن سفره درخشید و رو به جابر گفت: عجب سفره شاهانه ای. کیمیا را که به دست بیاوریم سفره هر روزمان این است. بعد شروع کرد به خندیدن و جابر هم با لبخند همراهیش کرد. بعد از صبحانه یونس کنجکاو بود که خانه را بکاود. گلدانهای دور حیاط و درختان سرسبز باغچه‌هایش با آجرهای منقش زرد رنگ دیوارهای حیاط زیباتر جلوه می‌کرد. دلش می‌خواست احساس نورا را بداند، اما حتی به خودش اجازه نداد که چشم برگرداند و پنجره اتاق‌های خانه را ورانداز کند. جابر اما از اتاق بیرون نیامده بود و همانجا کنار پنجره ایستاده حیاط را تماشا می‌کرد. سه ضربه پیاپی بر در اتاق زده شد. بعد صدای مردی آمد که از همانجا گفت: سربازان منتظر شما هستند برای رفتن به قصر خلافت. یونس از همونجا دید که دو عرابه از جا تکان خوردند و از انتهای حیاط حرکت کردند و در میانه ایستادند. جابر و یونس پا به حیاط گذاشتند و کنار عرابه ایستادند. صدای نورا که سلام می کرد چنان جانی به جابر داد که فریاد زد: سلام عزیزم، سلام دخترم. یونس سرش پایین بود و چشمهایش رو به بالا. پاسخ سلام نورا را داد و با لحنی آهسته گفت: دیروز یه تنه قهرمان بودید. جابر لبخندی به صورت نورا انداخت و گفت:
یک کتازی کرده و خدا آخرشو به خیر کنه.
نورا همونطور که سر به زیر انداخته بود آرام رو به جابر گفت:
میدونم خیلی نگرانید، اما آرام باشید. ما حتی اگر در این راه کشته شویم سعادتمندیم. نگرانی به دل راه ندهید. چهره نگران شما قلبم را آزرده می کند.
جابر عصایش را در دستانش جا به جا کرد. همانطور که گام بر می داشت طرف عرابه گفت:
جان به لب من کردی دختر، مگر می شود نگران نباشیم؟
نورا به جابر نزدیک شد و صدایش را آهسته تر کرد.
ستاره ها در دستانم بودند، در مشت من، یادتان نیست؟
جابر برگشت و سری تکان داد و گفت:
من به ایمان تو ایمان دارم.
نورا سرش را پایین انداخت و گفت:
دیروز ابن یقتین خیلی مرا مورد لطف قرار داد. من نیز شما را به ایشان توصیه کردم و از او خواستم که مراقب جانتان باشد. ایشان همان موقع و بیدرنگ فرستاد دنبال شما و همزمان آمدیم اینجا.
بعد سرش را برگردان طرف اتاقی که دیروز در آن بود.
ببینید چه دلهایی که تا دیروز مرده بودند و امروز زنده شدند. آن خانم ها از دیشب نخوابیدند، نگذاشتند که بخوابم. مدام از اهل بیت پیامبر پرسیدند و برایشان گفتم.
یونس همه ی حرف های نورا را شنید و کلمات او را در ذهنش بازخوانی کرد، اما از آن هیچ نفهمید. به خودش امید داد که به زودی به کیمیا خواهد رسید. مرد سیاه چرده نگاهی به نورا کرده و با سر اشاره کرد که یعنی تا دیر نشده باید راه بیفتند. نورا آهسته به سمت عرابه خود راه افتاد که آن سوتر منتظرش بود. پرده ها دوباره افتاد. در حیات باز شد و اسب‌ها به حرکت در آمدند. یونس چیزی نگفت ولی از چشمهایش معلوم بود که انگار پرنده قلبش از جا کنده شده.